الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليزلوا عن سبيلك ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. در رابطه با این فرمایش الهی که فرمود اولیاء خدا در روی زمین هیچ خوف و حزنی ندارند و فرمود که اینها در زمین زندگی بشارت آمیز دارند همچنان که در آخرت چنین حیاتی دارند. و بعد نمونه آورد، نمونه ی حیات بشارت آمیز را در رابطه با حضرت نوح علیه السلام نشان داد و بعد نمونه دیگری آورد از حیات حضرت موسی علیه السلام. رسیدیم به اینجا که این که خدا اولیا را در دنیا بدون حزن و خوف قرار میده نه یعنی این که در صحنه های پر رقابت شرکتشون نمیده و نه یعنی این که در جنگ ها و جدال ها به سختیشون نمیندازه، یعنی این سختی ها که لازمه نظام زمینی است اینها رو ضایع و نفله نمی کنه. یه وقت میگیم که میشد حیات زمینی بدون سختی و تضاحم باشه، این نشناختن نظام زمین است. یه وقت میگیم چه کنیم که در این تضاحم ها ما له نشیم، نفله نشیم، زایع نشیم. میگید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگید کسانی که در عبودیتند اینها اون نفله شدن را ندارند. این روایت را حتما شنیدید، حدیث قدسی است، روایت حدیث قدسی است، خود پیامبر روایت میفرماید که خدا میفرماد که ای رسول من از این مردم در تعجبم، چیزی که من روی این زمین خلق نکردم مردم دنبالشن پیدا کنن. من رفاه و راحتی رو اصلا روی این زمین خلق نکردم، بنا نیست حیات زمینی حیات بی تضاحم باشه. این نشناختن حیات زمینی است. کسی روی زمین رفاه بخواد، این نشناختن حیات زمینی است. بارها در قرآن هست میگه حتی تلکل ایام نداولها بین الناس، میگه این روزگار ما بین مردم میچرخونیم، نگفت بین مؤمنین و نگفتم بین کافرین، یعنی این روزگار یه روز برای مؤمنین روزگار، این ایام نه یعنی حقایق غیبیه، اون که مال مؤمنینه. این تلکل ایام نداولها بین الناس، این بین مردم میچرخه. شما نگوید که ما که مؤمنیم از این تضاحم ها مسونیم، این نشناختن حیات زمینی است. بگوید چه کنیم که در کشاکش این تضاحم ها و مشکلات ما خودمون رو نبازیم، خودمون رو ندیم هوس بگیریم. یه وقت آدم شما نمونش رو میبینید، یک آقایی یک جا رئیس جمهور میشه، بعد طبیعی است بعد از یه مدتی خب یکی دیگه بناس رئیس جمهور بشه، تو حالا یه راه اینه که بفهم و خودت میدان رو برای بقیه بگذار. یه وقت بگونم من یه مجلسی میسازم، یه قانونی تصویب میکنم که رئیس جمهور مادام العمر بشم، خب حالا یک روزم مزدش نمچشی. حالا این راهش نیست که فکر کنی تو باید رئیس جمهور باشی، نه، تو باید یه مدتی باشی بعد بری یکی دیگه بیا. حالا اگه مجلس تو را رئیس جمهور مادام العمر کرد نمیمونی، وقتی نموندی پناه میبری به آمریکا، خودت هم میفروشی، ملتت هم میفروشی، برای اینکه میخوای چهار دیگه رئیس جمهور باشی. درست عکس اون که ادعا میکردی، تو مگه نگفتی من میخوام رئیس جمهور باشم که کمک به مردم بکنم؟ حالا تنها کاری که نمیکنی کمک به مردم. چرا؟ این نمونه است. اگر حیات زمینی را نشناسیم دنبال اینیم که ما بی زحمت روی زمین باشیم، اون وقت همه چیزمون رو میبازیم، اون وقت هیچ روزی و هیچ وقت ما اون چیزی هم که باید به دست بیاریم دیگه به دست نمیاریم. پس نمونه عبودیت حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی نمونه عبودیت محض است و برخورد نظام هستی هم با حضرت موسی علیه السلام نمونه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون است. یعنی حضرت در این کشاکش درگیری ها که همه دارن ایشون زیباترینش داشت، با فرعون درگیر شد. اگه کسی میشه با کسی درگیر نباشه؟ اگه شما با بدان درگیر نباشید با خوبان قهر میکنید. مؤمن اگه محبت الهی نداشته باشه در دلش که مؤمن نیست، اگه محبت الهی داشته باشه که حتما با کافر بده، همین که با کافر بده جنگ با حق و باطل شروع میشه. حالا اگر کسی محبت با خدا نداشت، محبت با دنیا داره، وقتی محبت با دنیا داشت کسی که میخواد دنیا را داشته باشه این براش سخته، میگه همه شما هم میخوام. وقت تضاحمش تضاحم غیر منطقی است، تضاحم باطله، در جبهه باطل می جنگه. هیچ وقت نمیشه روی زمین جنگی نباشه، چون زمین تنگه، در جای تنگ آرزوهای بلند جا نمیگیره، آرزوهای انسان ها بلنده، پس حتما در زمین تنگ تضاحم هست. الا اینکه انسان ها با ارتباط با حق از این تنگی دلگیر نشن. این که شما دقت کردین اصلا نمیشه که انسان دنبال یک محبتی ماجرا درست نکنه، هر محبتی توش یه غضبی خوابیده است. محبت به زید خب غیر محبت به امر میشه، اگه زید دوست داشته باشه حتما درگیر میشه با امر، چون زید غیر امره. محبت با دنیا حتما درگیریست با هم مؤمنین و هم اهل دنیا، الا اینکه گاهی وقتا اهل دنیا با هم توافق میکنن، مثل دوزا، دوزا برای اینکه یه بانکی بزنن با هم توافق میکنن، بانکی که زدن هر قسمت کردن اموالش با هم دعواش میشه. یعنی این نمیمونه، یعنی این متن دنیا تضاحم داره. اینجاست که این حل بشه تا بقیه بحثا معنی پیدا کنه. و اون چیه؟ این که ما در این دنیا حتماً 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 درگیری و تزاحم داریم. اون وقت اهل بندگی خاص یعنی اولیا، اینها اون درگیری هاشون درگیری های انسان برانداز نیست، فرسایشی نیست، درگیری های انسان ساز است. یعنی با دشمن خدا اگه کسی جنگید حتما بود الهیش نورانی میشه. اگه نظرتون باشه یک بار که این فرستادگان پاپ اومدن ایران، امام رحمت الله علیه یه نکته خیلی خوبی را تذکر دادن. گفتن اینهایی که میگن حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام اهل جنگ نبود، از این توهین به حضرت عیسی است. مگه میشه کسی یکی از ابعاد وجودش یعنی قوه غضبیش رو تعطیل کنه؟ این انسانیتش رو تعطیل کرده است. یعنی یک انسان کامل محال است که غضب نداشته باشه، ولی غضبش جهت داره، غضبش غضبی است که فانی در رضای حق شده است، یعنی برای خدا غضب میکنه. مگه میشه حضرت عیسی علیه السلام بی غضب باشه؟ و اصلا این قرآن نمیپذیره. قرآن صراحت داره که حضرت عیسی علیه السلام حتی به حواریون میگن که من انصاری، کیا میخوان یار من باشن که میخوان در این درگیری ها متحد بشیم؟ پس حالا با این مقدمه که نظام جهان نظام بی تزاحم نیست و اولیا در این نظام بی زحمت نیستن، اما بی خوف و حزن هستن، یعنی نفله نمیشن. بعد فرمود یک نمونش نمونه حضرت موسی علیه السلام. در آیات قبل خوندیم که چی؟ با فرعون درگیر شد. در آیه 79 فرعون گفت برید قوای علمی منو بردارید بیاین. در اون زمان سحر قوای علمی اون زمان بود. سحر از نظر ما هم یه علم است، علم پوچه، علمی است که اگه آدم تمام وقتش رو صرفش کنه چیزی گیر نمیاره، فایده برای حیاتش نداره. هر کار دنیای همینطوره. اون روز در اون بحث سوره طه عرض شد که خود تکنولوژی اگه در کنارش دین نباشه هیچ فرقی با سحر نمیکنه. تکنولوژی اون زمان سحر بود، آدمها رو به خودش جلب میکرد و از حقایق بازشون میکرد. اگه تکنولوژی بدون خدا شد همین کارو میکنه. اصلا یکی از بزرگان اومده تحقیق رو این قسمت کرده است. بگذارید. فرعون گفت قدرت علمی منو بیارید. آوردن. حضرت که عقب نشینی نکرد، گفت خب بندازید اونجا که دارید برانداختن. بعد میفرماد که خدا در این درگیری ها حق را حاکم کرد. نگاه کنید به آیه 82 که گذشت اون جلسه، و یحق الله الحق به کلماته ولا کره المجرمون. خب میگه این درگیری ها در تاریخ بوده است. بعد میگه حالا حاصل این درگیری را در قرآن دارید که بالاخره تمام این دم و دستگاه فرعون را اژدهای موسوی علیه السلام بلعید. ولی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که حالا تمام جریان برگشت، یعنی فرعون از عمده بودن افتاد ابدا. قصه اینجور شد که تازه یه عده قلیلی به حضرت موسی ایمان آوردن. یعنی با این همه ابهت، با این همه نیرو نشان دادن یه عده قلیلی. آیه گفت چی؟ آیه 83 فما آمن لموسی الا ذریتون من قومه. ذریه گفتیم یعنی یه نسل کمی، یه نسل کمی از قومش فقط بهش ایمان آوردن. حالا چرا اینقدر کم ایمان آوردن؟ میگه آقا تبلیغات قدرت جهانی فرعون اجازه نمیداد، من خافه، میترسیدن مردم. مردم بیدین نبودن ولی اون شجاعت هم نداشتن. نه دیگه، من خافه، من خافه من فرعون و ملعه و ملعه فرعون. آیه این است الا ذریتون من قومهی علا خاف من فرعون و ملعهم. یعنی باندی که دور دستگاه فرعون بودن. ان یفتنهم برای اینکه میترسن اذیت بشن. فتنه یعنی تو فشار زیاد گذاشتن رو میگن فتنه. یعنی حتی اصل لغت اینه، حالا بعد به شکلای دیگه هم مصرف شده. بعد میگه که چرا اینجور بود، چرا کم به حضرت موسی ایمان آوردن؟ برای اینکه فرعون قدرت جهانی بود. ان فرعون لعال فی الارض، برتر بود نظامش، فرهنگش بر زمین، حاکم بود فرهنگش بر زمین. و انه لمن المسرفین، فکر نکنید فقط حاکم عادلی بود، حاکمی بود که در همه ابعاد انسانی پرخاش میکرد، تجاوزکار به تمام معنا بود، هم در اقتصاد، هم در عدالت، هم در فرهنگ، همه چیزهای عادلانه را زیر پا میذاشت، مصرف بود. میگه خب این نظام جهانی بود، ببینید که سنت ما چطوری توی همچین نظامی که فرعون اینجوریست، طرفداران موسی اینقدر قلیلن، منطق موسی علیه السلام اینقدر نافذه و هیبت معجزه موسی اینقدر شدیده، در چنین شرایطی با این عده قلیل ببینید که چطوری ما قاعده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون را حاکم کردیم. اینجوری حاکم کردیم در آیه 84. اینا با اینکه اون جلسه یه مختصری بحث شد اصلا کافی نیست، باز دقت کنید. میفرماد فر شرایط باید خوب بشناسیم. میفرماد حضرت موسی در چنین شرایطی به هم عده کم گفت که و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. حضرت نمید بگه که خب چه کار کنیم با این عده قلیل که نمیشه کاری کرد، مبارزه به ثمر نمیرسه، آقا قدرت جهانی همه جا رو گرفته، تبلیغاتش همه گیر است، هیلش سازماندهی است، کارشناساش متفکرن، اصلا این حرفا یعنی چی؟ گفت که آی همین عده کم، اگر راستی شما مسلمونی، ان کنتم مسلمون، اگه تسلیم خدای که آقا توکل بکنید به خدا و واسید پای فرهنگتون، اگه مدعید که حقید، شرایط ابهت ابرقدرت جهانی شما رو که نباید با ابهت خودش زیر سوال ببره. در حقانیت یک کس این نیست که همه طرفدارشن، و در باطل بودن یه چیز این نیست که طرفدارش قلیلن. این حرفا نیست. اگه میدونید که حقید، اگه میبینید که منطق منطق وحی است، و اگه میبینید معجزه اثبات میکنه که ما حقیم، شما از کمی افرادتون هیچ حراسی به خودتون راه ندید، توکلو، توکل کنید. میفرماد که یا قوم، ای قوم من، ان کنتم آمنتم بالله، ایمان دارید به خدا، پس توکلو، بذارید به عهده خدا. خدا امام را رحمت کنه، آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، همون قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب ایشون یه اطلاعاتی گیر آورده بودن، تشریف آوردن خدمت امام که این اطلاعات دست اول رو بدن، بالاخره یه فکری بشه. اومدن گفتن آقا نشستید؟ امام گفتن چی شده؟ فرموده بودن که آقا شوروی در شمال داره یه حرکتای انجام میده، میخواد از شمال سر به سر ما بزنه. ببرک کارمل، اروز مال افغانستان بود، ببرک کارمل بناس از غرب به ما حمله کنه. پاکستان اروز اول ضیاءالحق با عربستان سعودی با ما مخالف بودن، این اواخر ضیاءالحق یه تغییراتی در بینشش داشت، داد که خب نگذاشتن ادامه بده، کشتندش آمریکایی‌ها. آیت الله طالقانی میفرمان که آقا بنا 3000 تفنگدار عربستان سعودی بده به پاکستان که خلاصه اینا با هم سر به سر ما بذارن در جنوب غرب، جنوب شرق. قطور سنگر ساخته از ترکیه ساخته بود، که حتی سنگر بتونی ساخته بود و یک لکوموتیو ما را گیر کشیده بود. اینا همه مال قبل جنگ، یه ما قبل جنگ. بعد عراق هم بناس با نیروی زرهیش از غرب حمله کنه و جنوب غربی. شیخا هم تو خلیج بناس که هوا کشتی های ما را اذیت کنه. خب اصلا دیگه هیچی برای ما نمیدن. حالا اول انقلاب همه هم ترسیده بودن، امام گفته بودن خب سید به ما چه، گفته بودند که آقا هیچی برا ما نمونه. گفته بودند سید اولاد پیغمبر مگه از روز تالا ما به دستور خودمون این کارو کردیم؟ خدا گفت این کار رو بکنیم، چه میدونم چی میشه بعدش، من نمیدونم چی میشه، ولی خدا گفت که این کار رو بکنیم، ما کردیم، نمیدونم چی میشه، هرچی میخوا بشه. خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی را. اومدن تو نماز جمعه، شاید یادتون باشه، اینقدر تحت تاثیر امام بودن، فرمودن آقا من هر وقت خودم رو میبازم میرم خدمت این مجسمه تقوا و توکل روحیه میگیرم. وقتی یادتون باشه بنا بود که بین این دوتا سید اولاد پیغمبر دشمن تلاش میکرد جدایی بندازه. اتفاقا همین جریان ارادت آیت الله طالقانی به امام بسیار زیاد شد. چی نجات میداد یه ملت را؟ قوای توکل. آقا عجیبه، ما توکل ها چیز نمیدونیم، عجب ملتی. قرآن میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل خود علت هست. آقا توکل کار ازش میاد یا نمیاد؟ سنگ باش میشه شیشه شکست، با توکل میشه یه نظام عوض کرد؟ و ما در جریان دریایی که این طرف فرعون است اون طرف دریا، کی موسی علیه السلام را نجات داد؟ اگه حضرت میفرمون خدای حرفا چیه میزنی؟ این بر دشمن میگو برم به طرف دریا که راه فرارم نداشته باشم، نه کوهی که کار پارتیزانی بکنم، نه دشتی که قلاته سنگر بکنم، راست راست میگوی خدا من برم به طرف دریا، اون طرف دشمن هیچ، این طرف آب هیچ استراتژیکی این کارو نمیکنه، استراتژیکی خلاصه هیچ نیروی فکری حاضر نیست اینجوری عمل کنه. یه نوع برخورد این بود دیگه، حضرت موسی علیه السلام به خدا بگه خلاصه نمیشه، یکی این که بگه به من چه، خدا گفته است بکن ما میکنیم، خدا گفته است برو به طرف دریا، نه من میدونم چی میشه، نه واقعا هم نمیدونست حضرت. خب رفت، خدا گفت برو، دعا کرد، جاده وا شد. یعنی این جاده ای که وا شد زور موسی علیه السلام بود یا قدرت توکل؟ توکل کار ازش نمیاد. حضرت این آیه را عجیبه، ساقای آیه، ما از بی توکلیمون از آمریکا میترسیم، شما مطمئن باشید. و بدبخت است ملتی که با توکل زندگی نکنه، محال است تو این دنیا بتونه زندگی کنه. میفرماد که حالا این جمله حضرت موسی را میفرماد و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فتوکلوا، یا ایمان دارید یا ندارید، اگه ایمان دارید توکل کنید به خدا، یعنی مدیریت خدا را برای خودتون بپذیرید. توکل یعنی همین، توکل یعنی پذیرفتن مدیریت خدا. حضرت اومد تو میدون با فرعون درگیر شد، اما به قدرت خودش اطمینان نکرد. این خطرناکه که ما تحرکات خودمون را عامل نجات بدونیم. ما فقط باید یه کاری بکنیم تا خدا حکم خودش را جاری کند. نمونش ببینید، گفت توکلوا ان کنتم مسلمون، اگه مسلمونید، اگه تسلیم خودت یا الله توکل کنید. این خود باختگی ها ریشه در مرعوب شدن در مقابل فرهنگ ستم داره. و وقت چه قشنگ خدا سخن یاران حضرت موسی را نقل کرده است. خب بیان تو قرآن همیشه اینه، یادتون باشه هر سخنی که تو قرآن هست اگر که خدا قبول داشته باشه عین اون سخن نقل میکنه، اگه قبول نداشته باشه میگه و رد میکنه. یعنی اینجور نیست که خدا یه کتاب تاریخ ننوشه به نام قرآن، خدا یه کتاب هدایت نوشته. اینجا سخن یاران حضرت موسی رو نقل میفرماد که فقالوا علی الله توکلنا. اینا هم آقا مرد میدون بودن، یعنی اینا آخه وقتی خدا میگه گفتن توکل میکنیم به خدا، یعنی از عمق جانشون دیگه، لفظ زبانی نبود. تقالو علی الله توکلنا ربنا، که اون الله کیه؟ رب ماست، توکل میکنیم بر خدا که اون رب ماست. یا من اینجور بگم فقالو علی الله توکلنا، تمام شد که این بهتره، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین. حالا پروردگارا ما را فتنه وسیله شیفتگی ظالمان نکن. خیلی آیه عجیب، چقدر بیدار بودن، میدونستن اگر حرکات و سکناتشون ازش سستی بباره دشمن در ادامه بمباران تبلیغاتی و نظامیش پررو میشه. میگه خدایا یه جوری ما رو بکن که دشمن مایوس بشه که ما رو میتونه برگردونه. اصلا جنگ ایران و عراق اصلش اینجوری آقا به وجود اومد. در ونیز یک کنفرانسی گرفتن، ژیسکار دستان اروس رئیس جمهور فرانسه بود با کارتر و تاچر، و عمدن هم در ونیز گذاشتن که معلوم نشه جریان چیست. عنوانش هم بود بررسی بیکاری در اروپا و آمریکا. تو این کنفرانس بحث شد که آقا این مسلمونای ایران، این شیعه ها راست میگن اینا را که ما میخوان با دین زندگی کنیم، ما ملاک ما امام هست و اینا، یا اینا یه شعار استالین هم میداد، لنین هم میداد، بعد لنین و استالین از همه سرمایه دارا سرمایه دارتر شدن. وقتی که در بعد از جنگ جهانی دوم در تهران جلسه گرفتن روزولت و خروشچف و چرچیل، بعد چرچیل و روزولت لاغل دیگه از گاوای ایران شیر خوردن، خروشچف گفت یک هواپیما مخصوص من، گاو مخصوص منه بیاری تهران. یعنی آقای طرفدار کارگره ببین چقدر کس شده است. یعنی یک گاو مخصوص خروشچف اووردن در تهران که از گاو ایرانیا شیر نخورد آقای طرفدار کارگر. خب همینه دیگه، یعنی هر کس بیدینست هر چه حرف بلند ترزد حتما عکسش عمل میکنه. این قاعده است، هر کس گفت من طرفدار مستضعفم ولی در عمق جانش با خدا این مسئله را حل نکرده و درست عکسش عمل میکنه. نمونهش هم خب ببینید دیگه چی شد. در کنفرانس ونیز اینا گفتن ببینیم راست این حرف، یعنی این ایرانی ها راست میگن، راست میخوان با دین عمل کنن. بالاخره کارشناسا اطلاعاتی که به اینا دادن این بود که آقا اینا جدیان راست راستی میخوان با دین عمل کنن، یعنی اینا یه آدم های سیاسی نیستن، اینا استالین و خروشچف و لنین نیستن که شعار بدن، اینا میخوان عمل کنن. بعد به این نتیجه رسیدن در کنفرانس ونیز حالا که اینا جدیان پس باید با جنگ و کودتا مسئلهشون حل کرد، که کودتای نوژه و جنگ صدام اونجا تصمیم گرفته شد که دوتای با هم انجام بگیرن. بختیار گفته بود نه آقا ما با کودتا، و اون این که ما در مسئله دینی زندگی کردنمون جدی. و بعدم دیدید که جنگ ملت را از پا در نیاورد. آمریکا از چه امیدوار شد به ما؟ از اون وقتی که دید یک سری آدم تحت تاثیر فرهنگ غرب و ویدیوهای غرب و عکسای غربی شکلشون رو تغییر میدن، و اینم آمریکا رو مایوس میکنه، یعنی نترس امیدوار نمیکنه. چه خیلی خطرناکه وقتی همون تعداد قلیل متدین پاکار انقلاب اینا فرهنگ انقلاب را ول کنند و فرهنگ دین غیر آمریکایی را بگیرند. یعنی باز برمیگردیم به آیه 83 تا انشاءالله اینجا بیفتیم. آیه 83 میگه فما آمن لموسا الا ذریتا من قومه. آقا یه دی کمی از گروه حضرت موسا ایمان آوردن، تا آخر آیه بخونید از اینا بیشتر نشدن. آخر سوره حتی قوم بنی اسرائیل نجات داد، این که این یه عده رو عقیدهشون صفر واسدن، این یه عده کم وقتی منطقشون به این زیبایی است اینا خیلی بیدار بودن. همیشه باز اینا تو جامعه بدونید هیچ وقت آقا در جامعه همه متفکر نیستن. خطرناک وقتی است که متفکران جامعه خودشون رو ببازن. هیچ وقت در هیچ جامعه‌ای عدالت همه جا رو نمیگیره. خطرناک نیست که تبعیض افتخار بشه. اگه نه وقتی عدالت آبرو باشد عموما اگه یک کسی هم تبعیض کرد تحقیر میشه. وقتی خطرناکه که عدالت آبرو نداشته باشه. امیرالمومنین در یکی از خطبا میفرمان وقتی حق عزیز نباشه در جامعه، اون وقت سنت های باطل جای سنت های حق را میگیره، وقت بدان بر شما حکومت میکنه. اینجور نیست، اینا تو فکرتون نگذارین رخ نکنه که آقا خیلی ها این حرفا را قبول ندارن. هیچ وقت تو دنیا اکثرا حرفا حق را قبول نداشتن، ولی کی حق حاکم میشده؟ وقتی یه عده‌ای خوب قبول داشتن و خوب وامیسادن. یعنی یه عده‌ای بسیجی متدین کافیست برای اینکه یک نظام الهی بمونه. فعه قلیل کم منفعت قلیله، یه فعه قلیل نظام رو نگه میداره. دلیلش آیه میگه که خدایا ما توکل کردیم به تو و
ولی ما را یه کاری نکن که فتنه بشیم برای قوم ظالم. اینجا یعنی شیفتگی ایجاد کنیم. گفتیم یکی از معنیای استعاره فتنه یعنی شیفتگی، یعنی یه جوری بشیم که شیفتگی برای دشمن ایجاد کنیم، دشمن به حرکات ما دلگرم بشه. پس اولش گفت آی بچه مسلمونا اینا کم بودن دا، نگو که حالا ما کم چه کار میتونیم بکنیم، همیشه کما یه کاری کردن و همیشه کما مایوس کردن. ما معلم ها اینا خب تجربه کردیم، ما گاهی وقتا توی کلاس 200 تا 100 تا 50 تا نشستن، خب اگه یه حرف غلط بزنیم یکی بلند میشه آبرو ما رو میبره، یعنی ده تا که بلند. اصلا عموما یه توی هر کلاس 5-6 تا متوجه میشن که معلم داره چی میگه. خب حالا اگه یکی اینا بلند شد انتقاد کرد، دیگه ما نمیتونیم حرفمون رو ادامه بدیم، یکی بود ولی دیگه اسقاط شدیم. اگه یکی حرف حق بزنه و ول نکنه، هجوم جامعه به طرف غلط متوقف میشه. حالا ببینید در تاریخ این بوده است یا نه، همیشه خطرناک وقتیه که یه عده‌ای حرف غلط بزنن و نگذارن یکی حرف درستشو بزنه. جامعه اروپا علت سقوطش همینه که لختی‌های بی علم تبلیغات دستشونه. همین فرمایش چند جلسه پیش رهبری حفظه الله تعالی نکته بسیار نورانی داشت. ایشون همینه فرمودن، گفتن فکر نکنین متفکرین غرب دادشون از دست این فرهنگ فاسد در نیامده. همین دو هفته پیش بود من یه مقاله میخوندم، نظر دانشمندان غربی در سالهای 1950، مثلا یک شمال 1954 بود. خب این بیچاره خودش میگه، میگه آی مردم آمریکا، اینجور که شما دارید پیش میرید یک نسل بی تفاوت به جدیت‌های انسانی ایجاد میشه. خب اوروز گفت و شدم دیگه، مگه مشکل مشکل ماست، مشکل خودشونه. یه بار یه فرمایش خوبی مسئولای کشور داشتن که آقا شما خودتون یه سری مسائل ایجاد کردین که با این مسائلتون با ما درگیرید، ما که با شما درگیر نیستیم، شما یه کاری کردین، یه چیزای ارزش براش قائل شدین که حالا اینا هم میدونین دروغه، هم نمیتونین به مردمتون راست بگید، اگه راست بگید خودتون ضایع میشین. این جمله رو ازش نمیشه گذشت. میفرماد که لا تجعلنا، خدایا ما را شیفتگی دشمن را نسبت به زندگی ما زیاد نکن، ما یه طوری زندگی نکنیم که دشمن شیفته ما بشه. کم بودن اینا مشکلی براشون نبود. چی براشون مشکل بود؟ نگفتن خدایا ما را زیاد کن، ببین آیه را، گفتن خدایا فرهنگمون فرهنگی نشه که دشمن فکر کنه میتونه رو ما نفوذ کنه. در آیه بعدی فقط دعای قشنگی هم کردن، نگفتن خدایا ما با این تعداد کم و با این همت مسئلمون حل میشه، تو با رحمتت باید به ما برخورد کنی و خدا ارحم الراحمینه و نجنا برحمت کمن القوم کافرین، ما را نجات بده از دست این فرهنگ قوم کافرین. اون وقت حضرت احدیت میفرماد ما جواب اینا را دادیم. در آیه 87 میگه ما یه برنامه دادیم، حالا برنامهش ببین چقدر عجیبه، که تو این برنامه نجات اینا خوابیده است. ظاهر برنامه هیچی نیست. آه و آهینا الی موسی و اخی، به حضرت موسی و برادرش گفتیم که این کار رو بکن، اولا بیایید و یه خونه بسازید از این پراکندگی که هر کدوم چار تا چادر زدین این گوشه و اون گوشه، کولی بازی رو بذارید کنار، هر کدوم چهار گوشه شهر چهار تا چادر زدید، بعدم بلند میشی میرید برای اینا کار میکنید و برمیگردید، اینا رو بزنید کنار. باید فرهنگ داشته باشید، باید نظام اجتماعی داشته باشید. آهینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا، بیای دوتایدون، چون خطاب به دوتا پیغمبر، هر دو پیغمبر، حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام، بیای دوتایدون خونه بسازید تو مصر. دیگه چه کار کنید؟ این خونه ها را روبرو هم بسازید، پراکنده نسازید، یه جوری باشید که دائم بتونید با هم ارتباط داشته باشید. وجعلو بیوتکم قبلتن، خب با هم ارتباطتون تنگا تنگ باشه، بیگانگی پدرتون را در میارید نه، و عقیم و صلات با هم نماز بخونید، نمازتون را با هم بخونید، دینداری را با نمایش اتحاد و الفت انجام بدید. سخت نیست آقا، آقا ما که تو خونمون نماز میخونیم، عجیب است، برنامه به این آسونی و نتیجه به این بزرگی. علتش اینه که آقا شیطان ضعیفه. شما هر وقت دیدید خب آخه با این کارا کم چطوری ما این نتایج بزرگا میگیریم، یادتون باشه طرف مقابلتون ضعیفه. آمریکا نقشه هاش قوی نیست، شما کارهاتون رو باید جمع کنید. میگه که خب بیاد خونه هاتون رو برو هم بسید، اما با هم نماز بخونید. شما که نماز میخونید، آخه قوم بنی اسرائیل متدینند، اسمش روش بنی اسرائیل، اینا پدرشون پیغمبر بوده، اینا از قوم حضرت یعقوب، از قوم حضرت بنیامین و حضرت موسی، حضرت یوسف هن. یعنی اینا نسل در نسل پیغمبر بودن، بر همین هم از بیشترین پیغمبر در قوم بنی اسرائیل ما داریم. گفت خب شما که نماز میخونید، حالا باید اقامه جمعی بکنید. بعد میفرماد همین قبض شما این کارو بکنید، صرف فرهنگتون رو بگیرید، قاطی نشید با فرهنگ بیگانه، بعدم بیاید یک نظام اجتماعی برای خودتون درست کنید، خودتون باشید، پراکنده نباشید، اون وقت عبادتاتونم اجتماعی باشید، یک دل میشید، اون وقت و بشر المؤمنین. خیلی حرفه با بشر المؤمنین، میدونی یعنی چه؟ یعنی آقا مجده، اون که میخوای میرسه. مگه تو آیه قبلی نگفت و نت جناب رحمته که من القام کافرین؟ میگه و بشر المؤمنین، یعنی اگه این کارا را کردید، این دستورات رو شنیدید، ما شما رو نجات میدیم. به همین آسونی، به همین آسونی. چرا؟ برای اینکه اون بر هیچی نداره در چند تش. پس من اون خطبه 29 یه جمله از حضرت مولا موحدین اون جلسه عرض کردم، خطبه 127 یه جمله میگم. ببینید آقا ما چقدر آسون میتونیم نجات پیدا کنیم و چقدر بد داریم منفجر میشیم. حضرت در خطبه 127 به جمع مسلمان ها میگه دیگه، خطاب با مسلمان هاست، میفرماد و الزم و سواد الاعظم. آی آدم، سواد اعظم یعنی اجتماع، جمع مسلمان ها. میگه با جمع مسلمان ها باشید. ادامهش فإن يد الله مع الجماعة. یاد خدا یعنی چه؟ یعنی رحمتش، یعنی فیضش، یعنی اون صفایی که شما میطلبید، این با جماعت. حالا ادامه میدیم برمیگردیم. و ایاکم والفرقه. ایاکم در عربی یعنی الحذر، الحذر یعنی آی حذر کنید از تکروی. فرقه جدا جدا، نگفت ایاکم به شرکا. خب مسلمان ها که آخه بچه مسلمان ها که کافر نمیشن. خطری که من شما را تهدید میکنه کافر شدن نیست، یک روحیه تکرویه از بقیه بیگانه و یک اعتقاد فردیست. این ما را حتما در مقابل فرهنگ ستم میشکنیم. ادامه ی فرمایش مولانا موحدین چه مثال قشنگی. فَإِنَّ شَازَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ کما انشاز من القلم من القنمه لذئب. می فرماد جدا افتاده از مردم اسیر شیطان است، همچنان که جدا افتاده از رمه اسیر گرگ است. این چیز دیباست آقا. من برمیگردم این آقای فرانتس فانون، اون جلسه هم انگار عرض کردم کتاب خوبی داره. یعنی این بیچارا چند کسن که اینا رفتن غرب و به جای اینکه غرب اسیرشون کنه متوجه منجلاب غرب شدن. بعضیاشون چون دین داشتن اومدن نجات پیدا کردن، بعضیاشون نه. یکی مرحوم اقبال لاهوری رحمت الله علیه، اصل کارش بسیار بود. یکی جناب مهاتما گاندی، یکی همین فرانتس فانونه، یکی ام سزره. اینا فقط فرقش اینه که مثلا اقبال لاهوری برگشت، چقدر دقیق است نکتش، میگه تنها راه نجات اینه که اسلام رو محکم بگیری. خودش میگه، میگه آقا بپاد شیعه و سنی راه نندازید، اسلام رو بگیری. عجیبه، ما نمیدونیم بالاخره ایشون سنیه یا شیعه. مدهایی که از ابا عبدالله و امیرالمومنین میکنه ده هیچ شیعه ای نمیکنه. خودش بیدار شده است که اصل اسلام خوبه و با همین اهل البیت. خدا میدونه تو فرمایشاتش هست، میگه شما به خود سنی ها میگه، میگه شما از اون روز که اهل البیت رو ول کردید بیچاره شدید. ادعا نداره من شیعه ما، ولی ادعاش اینه. خب گاندی هم، فرانتس فانون، اینا هم. فرانتس فانون یک کتاب خوبی هستن داره به نام دوزخیان زمین. ناله میکنه تو این کتاب، انصافا خوب ناله کرده است، ولی بیچاره درمان نداره. درمان دین است و جماعت و جمعه، اصلا اون نمیدونه یعنی چه. میگه آقا ما را غرب بیگانه میکنه از خود، و بعد میگه با بیگانه کردن از خود به خوبی همه چیز ما را میکنه. شما نمونه شو ببینید، علی در نظامای جدید این خونه از اون خونه خبر نداره. گفتن که یارو دزده اومده بود رفته تو این خونه، بعد گرسنه شده بود، بعد رفته بود تو اون خونه گفته بود که ما همسایه این خونه ای شما، آیه مقدار تخمق داریم به ما قرض بدی، راسته کیه این واقعه. بعد رفته بود از همسایه پله یه مقدار تخمق قرض کرده بود تو این خونه خورده بودن و چیزا هم برده بودن. بعد همسایه که اومده بود جیغ داده اینا چی شده، گفته بودن چیزامونو بردن، گفتن شما کیم، گفتن ما همسایه خونه شما، گفت شما یکی دیگه بودین تخمق از ما گرفتین. اینجوری ساقا یکی از مصیبت‌های قرن امروز قرن انسان بیگانگی است از خود، از خود بیگانگی. اگه عمق فاجعه را التفات بفرماد این آیه وقت معناش مشخص میشه. شما امروز ببینید افراد از هم غریبه، تو تاکسی که میشنه نمیتونه، اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، توی محل نمیتونه ارتباط برقرار کنه. این از خود بیگانگی باعث میشه که یک فرهنگ فردی به وجود بیاد. اون وقت به من تو بگو در از خود بیگانگی غرب بیشتر اثر میذاره یا دین یا خدا؟ خدا اومد گفت میخوای نجات پیدا کنی از این از خود بیگانگی باید جمع بشی. شما امروز خانه ها به ظاهر پلو همه، ولی در واقع از هم دوره، یعنی روبروی هم نیست به معنای حقیقیش، یعنی نظر بر هم ندارن، پشت به هم دارن. حالا این آیه ببین، میگن این خونه ها را روبروی هم بسازید، یعنی جامعه مسلمین باید یک نظر بر هم دیگر، یک توجه بر هم دیگر داشته باشن. بعد میگه و اقیم الصلاة، جمعی نمازاتون رو برپا کنید، یعنی عبادت هاتون جمعی باشه. اون وقت چی را از بین میبره؟ از خود بیگانگی. حالا بریم جلو، تو به من بگو در نظام از خود بیگانه دین دینداران چه مشکلشون حل میکنه؟ یعنی اگه یه روشن فکری خودش مؤمن باشه، نمازش هم بخونه، دروغ هم نگه، ولی تو جامعه خودش فقط باشه، حماسه اجتماع دینداران نباشه، این آدم میتونه یه جوری دینش را رونق حیات اجتماعیش کنه؟ کردن؟ ببینید چه؟ در واقع دینی که فقط در فردیت فرد باشه، مقصود دین و مقصود شریعت به وسیله این در برآورده نمیشه. پس اصرار این که باید هجوم دینی داشته باشی حالا روشن میشه. و فرمایش امام چی بود؟ میگه اگر جدا شدی از جمع مسلمی، نمیگه اگر بیدین شدی، نمیگه اگر مشرک شدی، میگه اگر تیپ روشن فکر فردیت پرست گرفتی، یعنی یک فردیت شدی نه یک اجتماع، میگه اگه اینجور شدی حتما شکار شیطان میشی. یعنی امروز شما معتقدید دینداران منزوی دینشون حقیقی؟ آقا دینشون هم یک دین سبک سطحی ارتجاعی است، ادای روشن فکری در میارن ولی عمق دینی ندارن، تفکر دینی ندارن، یک باور قلبی دارن. شما نگاه کنید حتما این دبیرستان و این دانشگاه و این اجتماع رو گذاشتم که ما بریم نگاه کنیم ببینید کدوم بچه های مذهبی بعد از یه مدتی یا بیدین شدن یا دینشون دیگه به دردشون نخورد. اونایی که سر خودشون گرفتن، اونایی که به جمع مؤمنین نپیوستن. اصلا یکی از مشکلاتی که دانشگاه های ما و دبیرستان ما داره، به خصوص دانشگاه ما، اینه که میاد طرف را بهش القا میکنه که تو غیر بقیه. این خیلی چیز وحشتناکه، اینم حاصل فرهنگ غربه. یعنی طرف فکر میکنه اگه دکتر شد، اگه مهندس شد، اگه نمیدونم فیزیولوژیست شد، اگه فیزیسیان شد، اگه زمین شناس شد، دیگه نباید بیاد تو مسجد بشینه با پهلویش دست بده. تو اون فرع حیاته، فرع حیات این است که ما تو این جامعه یه شغلی باید داشته باشیم دیگه. این اصلا کاری به حیات حقیقی ما نداره. درست غرب این حیات حقیقی میکنه، من از نظر زمین شناسی غیر شما، ولی اصل حیات من دل منه، دل من دین است، پس با شما. چقدر زیباست این سنت اسلامی، میگه باید بیاید تو مسجد پهلو هم بشینید، آخر نمازم به هم چه کار کنید؟ دست بدید. بعد در روایت داریم پیامبر صلوات الله و سلام الله علیه میمدن صفا رو نگاه میکردن، اگه این شونه ها به هم نچسبیده بود به هم میچسبوندن. این حتی اینم پیامبر راضی نبود که ما واسیم طلاها اما به هم نمالی. این به هم نمالیدن هم یک نوع بیگانگیست. میگه نش به هم باید شانه ها به هم بچسبه، سینه ها همه مساوی، شانه ها به هم بچسبه، بعد نه اون فشاری که نماز اختلال درش پیدا بشه، نه یعنی این که با هم فاصله داشته باشیم، فاصله زاید، اینم خدا نمیپسنده که پیغمبرش نمیپسنده. اینقدر میخواد بدنها به هم بچسبن. چه جمله زیبای علامه رحمت الله علیه داره، میگه اگه بدنها از هم جدا شدن قلبها از هم جدا میشون. روش کار کردید اینا؟ با داداش یه دنیا مدتی نرین طلا هم بشینین گپ بزنید، یواش یواش دلاتون از هم سر میشه، حق ندارید. میگه تو نماز جماعت مسلمین بیا بعد به هم بچسب، به همم دست بده. البته تا اونجا که من مطالعه کردم سنت همینه که ما به دو طرف دست بدیم، چون وقت دیگه وصل میشه مسلمین به هم. خب اون وقت حالا بیان اون طرف قضیه ببینید، آقا مسلمینی که در جمع مسلمین حاضر میشن چه صفای دینی دارن، چقدر یگانه، چه تکبرای بیجا که ندارن، چه تواضعهای زیبا که دارن و چقدر خوشن به دینداری. یعنی یک به دو میکنه، ساعت شماری میکنه که اذان بشه بره مسجد، یعنی خوش هست به دینداری. اون یارو روشن فکری که فاصله گرفته از جمع مسلمین، بالاخره یه وقتی کت و شلوار اوتو کشیدش رو باید یه جا بذاره، با نمیدونم این کت تنگش هم یه جا بذاره، با یه جوری با هزار دغمسه دم غروب یه نماز ظهر عصری بخونه. اصلا آخه چرا آدم زور از طاقت میاره نماز بخونه؟ چون نمازش مزه نداره براش، میخواد از سرش واک کنه. شما دیدین مسجد ذوق دین میاره، جمع مسلمین عشق دین میاره، به دین خوشند. حالا نمیدونم یه کمی میشه این آیه رو فهمی که میگه که میخواد با همین دوتا کلمه، حالا شما ببینید چه موقع دشمن به شما حمله میکنه که انواع و اقسام وسایل مدرنشا بخری، و برای اینکه وسایل مدرنشا بتونی بخری باید دوست داشته باشی، و برای اینکه بخری باید وام بگیری، و برای اینکه بخوای وام بگیری باید عمرت پیش فروش کنی، و برای اینکه عمرت پیش فروش کنی باید سرمایه داری با همه فرهنگش بپذیری. و حالا با یک روحیه مسجدی هر چی داری میخری. اینا تبعات قضیه است. من نمیخوام بگم همه مسجدیامون فرهنگ مسجدیگری رو حفظ میکنن، ولی عمر حفظ میکنن. مسجدی های پراپاگورس اصلا زاویه زندگیشون رو باز نکردن به هر کالای از غرب، تا اسیر اون پیش فروش کردن زندگی بشن. اصلا یک حریم دارن برای خودشون. چرا؟ چون از جای دیگه تغذیه میکنه، مؤمن با مؤمن و هر دو با دین تغذیه میکنن. اینه که رنگ و رونق نمیتونه بگیره فرهنگ غرب در مقابل این مسجدی، الا اینکه مسجدی هم یادشون بره برای چی اومدن مسجد. یعنی اینکه در تاریخ در جای دیگه باید مفصل بحث کرد، قدرت مقاومت دین یکی از شاخصه هایی بود است که همیشه در مقابل فرهنگ بیگانه واسطه است و همیشه نجات دهنده بود است. این آقای ابن خلدون زحمت کشید است در کارهای خودش، در آن مقدمه خودش میگه علت این که هر جا اسلام رفت پیروز شد دو تا صفت، یکی این که حرف حسابی داشتن، یکی این که با نظام میمدن، نه فردگرایی، نه یک کار آکادمیک بکنن، یک کار اجتماعی میکردن. بسیاری حرفای حسابی فیلسوفا توی خونه هاشون زدن، هیچ وقت جامعه را با فیلسوفا نمیشه اداره کرد. بله فیلسوفا میان پشتوانه دین دلیل میارن، اون حرفش بجاست. اما مثلا فیلسوفا میتونن اجتماع بگردونن؟ میتونن یه جامعه را نجات بدن؟ نه والله نه. اما دین میتونه فیلسوفا را نجات بده، و فیلسوفا میتونن برای این که دین را در هر سطحی منطقش را برای هر آدم اشکال تراشی قوی کنن استدلال های خوبی بیارن و خدمت هم کردن. خب پس جمع بحث شد، حضرت فرمود علیکم بالزم و سواد الاعدم، آی آدم ها گروه دیندار را رها نکنید وگرنه دینتون نجات دونید. و بعد فرمود که آی ایاکم والفرقه، تکروی نکنید، دین اجتماع را بگیرید. شما گاهی وقتا همین ملاک براتون باشه. ببینید آقا، خدا رحمتش به جمع مؤمنین میکنه. اگه دیدین جمع مؤمنین یه راهی را دارن میرن که مشخص ضد دین نیست، اگه برای شما توجیه نیست لاقل رد نکنید، و اگه دیدید که براتون مفهوم نیست نزدیک بشید مفهوم میشه. گاهی وقتا ما یک ذهنیاتی داریم که بعضی حرکات اهل ایمان را نمیفهمیم. بهترین راه اینست که نزدیک بشید باشون قاطیشید، ببینید چقدر فرهنگ پشت این حرکت خوابیده است. بعد حضرت میفرماد که جدا شونده از جمع مسلمین شکار شیطان میشه. شکار شیطان ندیدید آقا؟ یعنی یه دینداری منزوی. حالا عکسش کنید. من به همه عزیزان توصیه میکنم که اگه میخواید دینتون هم خودتون نجات بده هم جامعه را، باید این دین را به عمل بکشونید، نه فقط در کتاب و تئوری نگه دارید. یک، برای اینکه به عمل بکشونید باید بیاید تو جمع مسلمین، تو هر محلی، تو هر شهری، تو هر شهرستانی شما برید تو جمع مسلمین، برید با این نمازگزارا نماز بخونید. اولین نتیجه‌ای که براتون دارید همچی تکبرتون میشکنه که میبینید وای این یارویی که نصف کفشاش صاب رفته است، از منی که 10 کتاب راجع به توحید خوندم و یهو نوشتم بیشتر توحیدیه. جناب عین القضات همدانی را که همتون میشناسین، اون عارف بزرگ، میگه خدمت ابن ترکه رفتم، ابن ترکه قال یقول نمیدانست، استادش میگه اصلا بلد عربی هم بلد نبود، من استاد عرفان عربی، میگه عربی هم بلد نبود، قول هو الله قولا را همش بلد نبود. میگه بعد متوجه عظمتش شدم، خواستم کفشاشو جفت کنم، اجازه نداد، گفت تو بیگانه. 3 خدمتش کردم، اجازه داد کفشاشو جفت کنم. در عرفان غیر اهل تکبره، عرفا خودشون میخوان کاراشونو بکنه الا یه کسی که خودشون باشه، یعنی هیچ وقت به غیر دستور نمیدن، چون مکروه است به غیر دستور دادن. اما دیگه یه وقت غیری نمونده است که اجازه میده، چون دیگه این دوتا نیست با خودش، چون تو آزاری، چون تو ما شدی، و وقتی اینجور میشه. خب اون وقت اولین نتیجه که براتون داره میبینی نه آقا، قصه دینداری اصلا چیز دیگه است. اون وقت نتیجه کلی چی؟ همین که عرض کردم، خدا میدان فرهنگ کفر جهانی اینقدر در مقابلتون بیرنگ میشه که دیگه اصلا رنگی ندارد که بخواد شما را برداید. خدایا بار الله پروردگارا، یا الله یا الله.